بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. و اما تخییر قاضی الفریضة المنسیه عن الخمس فی ثلاثیه و رباعیه و ثنائیه فإنما هو بعد ورود النص في الاكتفاء بالثلاث المستلزم لإلغاء الجهر والإخفاض بالنسبة إليه فلا دلالة فيه على تخيير الجاهل بالموضوع مطلقا وأما معاملة الغير معها فقد يقال بجواز نظر كل من الرجل والمرأة إليها لكونها شبهة في الموضوع والأصل الإباحة وفيه إن عموم وجوب الغزة على المؤمنات إلا على نسائهن أو الرجال المذكورين في الآية يدل على وجوب الغزة عن الخنساء ولذا حکم فی جامع المقاصد به تحریم نظر طائفتین الیها که تحریم نظرها الیهما بل ادعا سبتو الاتفاق علی ذلک. فرمودن در باب خنسا حق این است که بگوییم مسئله اش برمی گردد به شک در مکلف و به، نه این که شک شک در مکلف باشه. در واقع خنسا نمیداند آیا باید وظیفه مرد را انجام بدهد یا وظیفه زن را، و نظر شیخ رضوان الله علیه این شد که قاعده اقتضا می کند از هر چیزی که مخصوص به مرد یا مخصوص به زن هست اجتناب بکنه و احتیاط را رعایت بکنه تا یقین به براءت ذمه پیدا بکنه. به مناسبت حکم لباس خنسا را فرمودن، حکم ساتر را فرمودن و حکم جهر و اخفات را هم فرمودن. فرمودن در باب جهر و اخفات اگر بگوییم اخفات برای زن رخصت است، یعنی زن می تواند نماز مغرب و عشا و صبح را بلند بخوانه، فقط صداش را به نامحرم نباید اسماع بکنه و الا اگر بخواد بلند بخواند عیبی نداره، پس ترک جهر برای زن رخصته. اگر ترک جهر برای زن رخصت شد، اینجا وظیفه خنسا این است که نمازش رو بلند بخونه، چون دوران امر بین تعیین است و تخییر و عقل حکم به تعیین می کند. اگر خنسا مرد باشه حتما باید بلند بخونه و اگر زن باشد هم می تواند بلند بخونه، پس بلند خوندن یا لنگه واجب تخییری است و یا این که یک وظیفه معین. عقل هم چه جایی میگد شما این را که یقین دارید در هر حال ذمه شما فارغ هست این رو بیارید، چون مرد باشد به وظیفه خودش عمل کرده، زن هم باشد برخلاف وظیفه عمل نکرده. اما اگر عرض شود که این که نباید زن بلند بخواند ترک الجهر عزیمت باشه نه رخصت، یعنی بر زن واجب است نماز را آهسته بخواند ولو جایی که نامحرم صدای او را نشنود. اگر ترک الجهر برای زن عزیمت باشد در همچه جایی باید بگیم زن این خنسا مخیر است بین الجهر و الاخفاض، بالاخره یک نماز بیشتر بر این آدم واجب نیست. این آدم هم یا زن است یا مرد، طبیعت ثالث نیست. مرد باشد باید انجهرن بخانه، زن باشد باید ان اخفاتن بخانه، هیچ کدام هم بر دیگری از نظر احتمال ترجیح ندارند، بنابر این زن این خونسا خاص بلند میخانه، خاص آهسته میخانه. البته تخییر در صورتی است که برای خونسا تکرار نماز را واجب ندانیم، و الا اگر گفتیم تکرار نماز واجب است، باید یک نماز ان جهرن بخواند و یک نماز ان اخفاتن بخواند تا یقین کند به وظیفه خودش عمل کرده. اگر تکرار را واجب ندانیم، باید بگیم این زن مخیر بین این دو هست. منتها یک اشکالی به ما وارد کردند و اون اشکال این بود که در فتاوا آمده بود اگر کسی جاهل بود وظیفه اش جهر است یا اخفات و با جهل نماز خودش را خوند، اینجا ولو برخلاف وظیفه هم نماز خونده باشد، گفتند جاهل معذوره. چرا جاهل معذوره؟ برای این که جاهل مخیر است بین الجهر و الاخفات، عالم هست که وظیفه اش رو باید انجام بده. این رو شیخ جواب دادن، فرمودن اینجا جاهل کسی است که عملی را انجام داده است و بعد از انجام عمل متوجه شده است وظیفه دیگری داشته، و اما در مسئله ما خونسا از وقتی که خواست نماز را شروع بکند نمیداند آیا وظیفه زن را انجام بده یا وظیفه مرد را. اگر ما کسی که وظیفه اش را انجام داد گفتیم شما معذور هستید، این یک منتی است بر این آدم، این دلیل نمی شود که قبل از عمل هم آدم مخیر باشه. و لذاست میگیم اگر این زن مردد باشد بین جهر و اخفات، و فرضم این است که جهر براش واجب تعبدی باشه یا اخفات براش واجب تعبدی باشه، کسی که در حال تردید جهر یا اخفات را آورد، قصد قربت ازش متمشی نمیشه. قصد قربت که متمشی نشد، باید بگیم نمازش باطله. این اولا. و ثانیاً جاهل در اینجا غیر از جاهل در مسئله گذشته هست. جاهل در جایی که خوند و بعداً متوجه شد غافله، یعنی اصلاً احتمال نمیدهد غیر از اینی که خونده است وظیفه ای داشته باشد. از جهل خودش جاهله که به این جاهل میگیم جاهل مرکب، اما خونسا جاهل بسیطه، واقعا نمیداند آیا باید آهسته بخواند یا باید بلند بخواند. پس نمیتوانیم این مسئله را به اون مسئله قیاس کنیم. مورد دیگری داریم که باز از اون، ولذا این که بعضی ها گفتند تخییر مطلقا، ما تخییر مطلقا را قبول نداریم. تخییر در جایی است که سقوط جهر عن المرأه عن عزیمتن باشد لا عن رخصته. این قول در باب عرض می شود که کسی که نمی داند یک نماز ازش فوت شده، می داند دیروز یکی از نمازها را نخونده، اما نمی داند نماز صبح بوده، نماز ظهر یا عصر بوده، مغرب یا عشا بوده. اینجا را هم روایات داریم هم فتوا داریم که سه تا نماز که خوان کفایت میکنه: یک نماز دو رکعتی، یک نماز سه رکعتی، یک نماز چهار رکعتی. منتها نماز چهار رکعتی را که خوان مخیر است بین این که عن جهرن بخواند و یا عن اخفاتن بخواند. پس هر کسی که جاهل به موضوع بود مخیر است بین الجهر و الاخفات. میگن این هم دلیل نیست، چون در اینجا ما روایت داریم، تعبد داریم، روایت وارد شده است گفته است کسی که یک نماز از پنج نماز ازش فوت شده بود و خود اون نماز را نمی دانست کدام است، سه نماز برای او کافی است. و چون روایت گفته است سه نماز برای او کافی است، می فهمیم هم وظیفه جهر از او ساقط است، هم وظیفه اخفات از او ساقطه. منتها آدم که خواست نماز بخواند الا ولابد یا ان جهر نماز میخواند و یا ان اخفات، و لذا اگر یک رکعت را بلند بخواند یک رکعت را آهسته بخواند خلاف وظیفه عمل نکرده. این که امام میگن یک نماز چهار رکعت کفایت میکنه مرد باشد یا زن باشد، در این مورد ما استفاده میکنیم که جهر و اخفات حکمش از همچه آدمی برداشته شده، پس ما نمیتونیم مسئله خنسا را به اونجا قیاس بکنیم. بنابراین این مثال هم به درد ما نمیخوره. اگر نظر شریفتون باشد، در اول بحث گفتیم ما در خنسا یکی این که خنسا با دیگران چگونه عمل بکنه، دوم این که وظیفه شخصی خنسا چیست، وظیفه مرد را انجام بده، وظیفه زن را انجام بده، مسئله سوم وظیفه دیگران نسبت به خنسا چیست. خب بر خنسا واجب شد از همه تجنب کند و از همه احتراز کند. دیگران با این خنسا برخوردشون چگونه باشد، چه زن و چه مرد؟ قد یقال که دیگران در مقابل خنسا هیچ وظیفه ای ندارند، بنابراین زن میتواند به خنسا نگاه بکنه و لازم نیست خودش را از خنسا بپوشانه، مردم میتواند به خنسا نگاه بکنه، البته مرد که از اول بسیاری از اعضای بدنش پوشیدنش واجب نبود. چرا؟ چون ما شبهه موضوعیه هست. در واقع این مماثل که زن باشد شک دارد آیا مماثل است تا از او پوشیدن واجب نباشه، یا غیر مماثل است تا پوشیدن از او چی باشه؟ واجب باشه. چون خداوند فرموده است از مماثل لازم نیست پوشیدن الا این که غیر مماثل باشه. پس ما شک داریم آیا خنسا داخل در مستثنا هست یا در عموم حکم مماثل به جای خودش باقی است. و در جای خودش فرمودن اگر شما شک کردید آیا مخصص شامل این مورد هم می شود یا نه، شبهه مصداقی مخصص اینجا جای براءت، یعنی گفته از اکرم العلماء الا فساق. حالا شما نمی دانید آیا این عالم فاسق هست یا فاسق نیست، اینجا میری سراغ عام میگید اکرم العلماء شامل میشه، مگر فاسق بودن چه بشه؟ محرز بشه. باید غیر مماثل بودن محرز بشود تا پوشیدن من از او بر من چی باشه؟ واجب باشه. پس اینجا براءت باید جاری کرد. اما شیخ میفرماین نه، اینجا جای براءت نیست، اینجا جای احتیاطه. برای این که خداوند فرموده است مسلمانها قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن او آبائهن او اخوانهن او بنی اخوانهن او بنی اخواتهن او ما ملکت ایمانهن. اینها رو خداوند استثناء کرده. پس وظیفه اولی پوشیدنه، وظیفه اولی تستر است، مگر این که یکی از این مصادیق باشه. و خونسا را شک داریم جزء این مصادیق است یا نه، به عموم حکم غز چه می کنیم؟ تمسک می کنیم. این همین حرفی که ما گفتیم، اگر ما شک کردیم آیا مصداقی جزء مخصص هست یا نه، باید بریم سراغ عموم عام. عموم عامی که بر ما وظیفه غز را نسبت به همه واجب کرده است مگر این چند موردی که استثناء کرده، میگه باید شما از خنسا هم چه کار بکنید؟ خودتون را بپوشانید و زینت خودتون را به اونها نشان ندهید. حالا ببینیم آیا این حرف درست است؟ بعضی ها این حرف را رد کرده اند، بعضی ها این حرف را قبول کرده اند، ببینیم حق با کدامه. عنایت بفرمایید. و اما تخییر و قاضی الفریضه، این که کسی که نماز منسیه از پنج نماز را میخواد قضا بکنه، گفتند در نماز چهار رکعتیش مخیر است بین الاخفات والجهر، این مخیر بودن قاضی فریضه، کسی که نماز منسی را قضا میکند، نمازی که از پنج نماز فوت شده است، قاضی گفتن باید قضا بکند ثلاثیتن و رباعیتن و ثنائیه، در رباعیش گفتن مخیر است بین این که جهر بخواند و یا این که اخفات بخواند. فانما هو، این که مخیر شده است قاضی بین الجهر و الاخفات، فانما هو بعد ورود النص، روایت گفته است که یک نماز چهار رکعتی کافی است و الا قاعده اقتضا می کرد چهار تا نماز بخواند. یک نماز عن جهرن اگر عشا باشه، یک نماز عن اخفاتن اگر فراموش شده ظهر یا عصر باشه. قاعده این بود دیگه. نص آمده است گفته است یک نماز چهار رکعتی کافی است، که این اکتفا از المستلزم لالقاء الجهر والاخفات، معلوم می شود حکم جهر و اخفات نسبت به این قاضی ملغاست، یعنی نه وظیفه‌اش جهر است نه وظیفه‌اش اخفات. اگر جهر و اخفات وظیفه‌اش بود باید دو نماز می خوند دیگه. به نسبت الی، جهر و اخفات نسبت به این قاضی الغا شده. فلا دلالت فیه، پس این تخییر تخییر شرعی نیست، این تخییر تخییر لابدی است. آدمی که خواست نماز بخواند قهرن یا ان جهرن میخواند یا ان اخفاتن، نمیشود از یکی از این دو حال خارج باشه. پس این تغییر شرعی نیست که مسئله خودمون را هم به اونجا قیاس بکنیم. فلا دلالت فیه علا تغییر جاهل الموضوع، بگیم هر کسی که جاهل موضوع بود مطلقا مخیره. جاهل میخواد جاهل نماز باشه که کدوم نمازا فوت شده، یا جاهل وظیفه باشه که آیا وظیفه اش وظیفه زن است یا وظیفه اش وظیفه مرد. اینا مربوط به وظیفه خنسا، معامله خنسا با غیر و وظایف شخصی خنسا. و اما معاملت الغیر معها، دیگران با خنسا چگونه باید برخورد کنند؟ فقط یقال به جواز نظر کل من الرجل والمرأه الیها، هم زن میتواند به خنسا نگاه بکنه هم مرد، هم زن لازم نیست خودش را بپوشاند هم مرد. لکونها شبهتن فی الموضوع، چون شبهه شبهه موضوعی است، شک دارد آیا مماثل هست یا نیست، پس در مماثل نبودن شک داره. و هر کجا ما در موضوع شک کردیم، والاصل الاباحه، به اصالت الاباحه تمسک میکنیم. ولی ایشون میفرماین اینجا جای اصالت الاباحه نیست، ما یک حکم عام میداریم که همه را شامل میشود، خونسا را شامل میشه، مرد را شامل میشه، زن را شامل میشه، مگر 7-8-10 طایفه را که قرآن چه کار کرده؟ استثناء کرده. و فیه ان عموم وجوب الغز علی المؤمنات، این که خداوند به مؤمنات خطاب کرده و قل المؤمنات یغضضن من ابصارهن، چشم چرانی نکنن، نگاه نکنن، غض بصر بکنن، مگر بر این چند دسته، الا علی نسائهن، یا پدر، برادر، عمو، دایی، پسر برادر، عرشود که پسر خواهر و امثال اینها. المذکورین فی الآیه، این عموم غض یدل علی وجوب الغض عن الخنسا، باید از خنسا هم چه کار بکند؟ زن اجتناب باید بکنه، از کسی نباید اجتناب بکند که زن بودنش محرز باشه، و خنسا زن بودنش محرز هست یا محرز نیست؟ استثناء کرده، گفته مگر زن، پس باید زن بودن چه بشه؟ محرز بشه. و زن بودن خنسا محرز هست یا نیست؟ نیست. یدل علی وجوب الغض عن الخنسا، ولذا حکم فی جامع المقاصد، مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد حکم فرموده به تحریم نظر طائفتین الیها، گفته هم مردان نباید به خنسا نگاه بکنن و هم زنها نباید نگاه بکنن، چه تحریم نظرها الیهما، همون طوری که بر خنسا نظر به طائفتین حرامه، نظر طائفتین هم به او حرامه. بلکه از این بالاتر سبت محقق ثانی نوه ایشون نقل اجماع کرده از علی ذلک، بر این که جایز نیست نظر طائفتین به او. فتأمل، که شاید وجه تأمل این باشه، اگر ما خونسا را طبیعت سالسه بگیریم در عموم غز داخله، اما اگر خونسا را ندانیم جزء مرد هاست یا جزء زنها، خب زن میگه شاید جزء من باشه دیگه، میشه شبهه مصداقیه. شبهه مصداقیه جای براءت است یا جای اشتغال؟ جای براءت. شاید وجه تأمل این باشه. فتعمل جدا ثم ان جمیع ما ذکرنا، تمام این حرفا که ما گفتیم جایز هست، جایز نیست، روا هست، روا نیست، فقط راجع به نظره، اما مسئله ازدواج امرش از این بالاتره. ان جمیع ما ذکرنا انما هو فی غیر نکاح، در غیر ازدواج این مسائل پیش میاد. و اما تناکح، نکاح با خنسا و نکاح خنسا با غیر خودش، فیحرم، قطعا حرام است نکاح بین خنسا و غیر خنسا. حالا غیر خنسا میخواد انسا باشه، میخواد ذکور باشه، میخواد خنسا باشه، قطعا حرام است. فلا یجوز لها تزویج و امرأه، نمیتواند زن بگیرد، لاصالت عدم ذکوریته. یعنی چه نمیتواند؟ نه اینکه اگر رفت گرفت زنش میشه، نه، یعنی اصلا عقدش باطله، به معنا عدم ترتب الاثر المذکور، اون اثری که از نکاح مترتب است بر زن و مرد، بر همچه خونسا و زن همچه خونسایی مترتب نیست من جهت نکاح. و وجوب حفظ الفرج، و همچنین با عرشبت که این که قرآن گفته از حفظ فرج الا عن زوجه، این هم اینجا اثر برش مرتب نیست، یعنی باید فرجش رو از زوجه این طوری حفظ کنه. و ملک الیمین، اگر چنانچه کسی کنیز داشت میتوانست با او هم بستر بشه، اینجا نمیتواند. ولد تزوج و برجلن، نمیتواند زن بگیره و نمیتواند زن مردی بشود لاصالت عدم کونهی امرأتن. اصل این است که این زن نباشه، کما صرح به شهید. لکن ذکر الشیخ، اما شیخ طوسی در مسئله ارث فرض کرده ان و خنسا را که مشکل هست زوج باشه یا زوجه باشه. این که یکی از وراث گفتن اگر چنانچه خنسا، اگر چنانچه زوج خنسا بود چقدر براش بگذاریم، اگر زوجه بود، اگر زوج بود چقدر براش بگذاریم، سهم یک زوج، سهم یک زوجه، یا نصف سهم زوج و نصف سهم زوجه. پس ایشون فرض فرمودن جایی که خنسا بتواند زوج باشد یا زوجه باشد. اما فتعمه که آخه باید یک فرض محصلی داشته باشه، این فرضی را که شیخ فرمودن محصلی نداره و در خارج مصداقی نداره، برای این که اگر در حینی که میخواستن عقد ببندن میدانستن این خنساس که عقد نکاح خود به خود چیه؟ باطله. وقتی باطل شد که دیگه ارثی برای این زوج و زوجه فرض نمیشه. و اگر نمیدانستن و بعدن کشف خلاف شد، این میشه وطی به شبهه. و در وطی به شبهه هم خود نظر شیخ این است که این موتوعه از واتی ارث نمیبره، اگر واتی کی باشه؟ اگر واتی مرد باشه. و اگر این واتی باشه از موتوعش ارث نمیبره. پس بعد از آنی که خود شیخ در باب وطی به شبهه قائل به عدم میراث هستن و خنسا هم که از اول عقد نکاحش باطل، ما فرض کنیم جایی که خنسا زوج یا زوجه باشد، این فرضی است که در خارج وجود خارجی دارد یا نداره؟ این مثل انقاص وجود خارجی نداره. عنایت فرمودید. فتحصل من جمیع، فرزند بله، فقط واتی و موتو نسبت به هم، اما فرزند چون حرامزاده نیست دیگه، حلالزاده هست، فقط نسبت به واتی و موتو این بحث هست. پس تا اینجا بحث ما گذشت که من به طور اجمال چند دقیقه از اول بحث قد تا اینجا، اولین بحثی را که ما در قد کردیم این بود که قد یا طریقیست یا موضوعی. اگر قطع طریقی بود حجیتش ذاتی است، به جعل جائل بستگی نداره و فرق بین قطع طریقی و قطع موضوعی همین است که اولا حجیت قطع طریقی ذاتی است ولی موضوعی به جعل، ثانیا به قطع طریقی حجت گفته نمی شود، اطلاق حجت بر او غلطه، چون حجت به چیزی میگیم که واسطه در علمه و سبب علمه و علم نمی شود سبب علم باشه، این تحصیل حاصله. اشکا و فارق سوم این که در قطع طریقی امارات و اصول جای قطع می نشینن، اما در قطع موضوعی باید به دلیل نگاه بکنیم که غیر قطع چیزی جای او خواهد نشست یا نه. فرق بین قطع طریقی و قطع موضوعی باز فارق دیگر این که در قطع طریقی قطع از هر راه حاصل بشود حجت، قاطع هر که باشه، موضوع هر چه باشه، زمان هر وقت باشه، مکان هر جا باشه، از هر راهی قطع برای قاطع حاصل شد، عرض شود که این قطع حجته. بنابراین کسی بیاد بین قطاع و غیر قطاع فرق بگذاره و بگه قطع قطاع حجت نیست، این حرف غلطه. قطع قطاع هم حجته. این که بعضی ها گفتن قطع قطاع حجت نیست، اگر میخوان بگن در زمانی که قاطع است به قطعش عمل نکنه، جمع بین متناقضن پیشش است. اگر بعد از کشف خلاف میخوان بگن قطعش حجت نیست، فرقی بین قطع و غیر قطع نیست. اگر حکم روی واقع رفته بود و مولا واقع را از ما خواست. چه من قطاع باشم چه قاطع معمولی، وقتی کشف خلاف شد و فهمیدم قطع من جهل مرکب بوده است، به این قطعم ترتیب اثر داده نمی شود. بعض از اخباریین بین قطع حاصل از مقدمات عقلیه و بین قطع حاصل از روایات و آیات فرق گذاشتن، گفتن قطع حاصل از روایات حجت و قطع حاصل از ادله قطعیه غیر حجت. این رو هم شیخ جواب دادن، گفتن در زمانی که قاطع است میگیم تو قطع نداری و شک داری، که این جمع بین متناقضینه. اگر قبل از آنی که میخواد قطع براش حاصل بشه اون را ما ردش بکنیم، بگیم از این راه نرو تا برات قطع حاصل بشه، ارشادش بکنیم، خب ارشاد عوام که مال قطع مال قاطع نیست، که هر جا آدم دید کسی دارد دچار اشتباه میشد ارشادش واجبه، به شرط این که اون چیزی که درش اشتباه میکند از اموال یا از فروج یا از دماء باشه. اما در احکام شرعیه بر فرض طرف اشتباه هم بکند، ارشادش بر ما واجب نیست. هازا کلهو در جایی که ما علم تفصیلی به چیزی پیدا کردیم. اما اگر علم اجمالی پیدا کردیم، آیا علم اجمالی هم مثل علم تفصیلی است؟ همین طوری که علم تفصیلی منجز حکمه، علم اجمالی هم منجز حکم هست یا نیست؟ که فرمودن در علم اجمالی ما در دو مقام بحث میکنیم، یکی در اعتبار علم، آیا علم اجمالی تا چه حد معتبره، باید موافقت قطعیه هم بکنیم یا فقط مخالفت قطعیه حرامه، و مقام دوم این که آیا در علم اجمالی موافقت اجمالیه مطلقا جایزه یا جایی موافقت اجمالیه جایزه است که دست ما از موافقت قطعیه تفصیلیه چی باشه؟ بریده باشه. من که ندانم این زید واجب و تصدق است یا این زید واجب و تصدق هست، می توانم اجمالا هم به این صدقه بدم هم به اون یا نه؟ اگر کسی هست که می توانم از او برسم زید پسر عمرو کدام هستن، اون مقدمه. و شیخ اثبات کردن موافقت اجمالیه کافیست و لازم نیست موافقت تفصیلیه، چه در واجبات تعبدیه چه در واجبات توسلیه. در توسلیه که امرش خیلی روشنه، در تعبدی هم گفتن ما قصد وجه را در عبادات معتبر نمیدانیم و لازم نیست بدانیم این واجب واجب هست، همینقدر که واجب برای خدا آورده بشد کفایت میکنه. از این مرحله هم که گذشتیم سر این که آیا مخالفت قطعیه با علم اجمالی جایز هست یا نه، باز دو بحث شیخ داشتن، یکی مخالفت التزامیه یکی مخالفت عملیه. گفتن اگر مخالفت التزامیه سر از مخالفت عملیه بیرون نیاورد، مخالفت التزامیه با معلوم بالاجمال جایز هست، اما هر کجا که مخالفت التزامیه سر از مخالفت عملیه بیرون بیاورد اونجا مخالفت جایز نیست. در ضمنم فرمودن ان للمعلوم بالاجمال صورا، گاهی ما در حکم تردید داریم متعلق حکم معینه، گاهی در متعلق حکم تردید داریم حکم معینه، گاهی هم در حکم تردید داریم و هم در متعلق حکم، و گاهی هم تردید ما در مکلفه، نه در متعلق حکم تردید داریم و نه در حکم، که مسئله واجدین منی بود و بحثش گذشت. حالا انشالله از فردا به حول و قوه الهی از اول مباحث زن. و صلی الله علی محمد و آله اجمعین.